بعض المحققين قول الزمير على المتأخر لفظا و رتبتا في خمسة مواضع: اذا كان مرفوعا به اول متنازلا و اعمل ثانی نحو اکرمانی و اکرمت زیدن او فائلن فی باب نعمه مفسرن به تمیز. در قسمت آخر بحث مزمرات سخنی دارن درباره این که در مواردی هست که ضمیر عود میکند به مابعد، و مابعدی که هم لفظاً مابعد است و هم رتبتاً مابعد است. حالا ما برای اینکه قبلاً فرق میان تقدم و تأخر رتبی و لفظی رو بدانیم مثالی میزنیم و بعد وارد بحث میشیم. ببینید آقا، اگر شما گفتید که ضرب زیدن امرون، اگر شما فرمودید ضرب زیدن امرون، در اینجا این جمله را اگر بخوایم ترکیب کنیم، ضرب فعل، امرون فاعل از این نظر مرفوعه و زیدن منصوب از این نظر مفعول به از این نظر منصوب. خب در اینجا که شما میفرمایید ضرب زیدن امرون، زد امر زید را، ضرب زیدن امرون، زد زید امر زید. حالا در اینجا فاعل کدوم هست؟ آیا زید هست یا امر؟ فاعل امره، از این نظر میگیم امرون، پس فاعله. زیدن چه هست آقا؟ مفعولون به. در اینجا مفعولون به نسبت به فاعل آیا تقدم داره یا تقدم نداره؟ مفعولون به در این مثال ما نسبت به فاعل تقدم داره، پیشی گرفته است بر فاعل. زیدن که مفعولون بهه، بر فاعل که امره پیشی گرفته است. ولی از نظر رتبه چه هست؟ از نظر رتبه آیا امر مقدم بر زید نیست؟ چرا؟ چون امر فاعل است و زید مفعول، و به هر حال فاعل از نظر رتبه بر مفعول چه هست؟ مقدم. پس در این مثالی که شما در اینجا دارید میبینید زیدن از نظر لفظی مقدم است بر امرون، یعنی در لفظ ابتداعا زیدن گفته شده است بعد امرون گفته شده است، بنابراین زیدن از نظر لفظی مقدم است بر امرون، اما از نظر رتبی امرون مقدم است بر زیدن. چرا؟ چون امرون فاعل است و زیدن چیه؟ مفعوله، معلوم هست آقا؟ و به هر حال مقدم است. به همین ترتیب مثال دیگری بزنیم. اگر من گفتم که مثلا گفتم قائمون زیدون، اینجا در قائمون زیدون باز من جمله اسمیه ای دارم، زیدون در این جمله چه هست؟ مبتدا. قائمون چیشه؟ خبرشه. در لفظ مگر قائمون مقدمه بر زیدون نیست؟ ولی در رتبه کدام مقدمه؟ زیدون مقدم است بر قائمون، چون زیدون مبتداست و قائمون چه هست؟ خبر است. پس بنابراین گاه می شود که لفظی بر لفظ دیگری تقدم لفظی داره ولی تقدم رتبی و مقامی نداره. مثل این دوتا مثال که من زدم، البته خیلی فراوان هست، ما دوتا مثال رو خواستیم بزنیم. در اینجا در مثال اول ضرب زیدن امرون، در اینجا ضرب فعل، امرون مرفوع است چون فاعل است، زیدن منصوب است چون مفعول به است. در این مثال ما زیدن تقدم لفظی دارد بر امرون،
ایشون از نظر لفظ ابتداعاً زیدن گفته شده است، بعد امرون گفته شده است. بنابراین زیدن تقدم لفظی بر امرون داره، ولی امرون هم یه قسم تقدم دیگه ای در عوض بر زیدن داره. و امرون چه قسم تقدم میداره؟ تقدم رتبی، یعنی تقدم از نظر رتبه، از نظر مقام تقدم داره بر زید. چرا؟ چون امر فاعل است و زید چیه؟ مفعولون به، و فاعل مقدم است از نظر رتبه بر مفعولون به. یعنی تا فاعلی نباشد هرگز فعلی انجام نخواهد شد تا به مفعولون بهی تخطی بکنه. حالا قائمون زیدون، باز قائمون زیدون اون جمله فعلیه بود، مثال زدم این جمله اسمیه است. اگر شما بگید قائمون زیدون به جای زیدون قائمون، بگید قائمون زیدون، اینجا قائمون خبره، زیدون مبتداست. از نظر لفظی که شما بخواید نگاه بکنی، قائمون لفظا تقدم داره بر زیدون، یعنی ابتداعا قائمون گفته شده است و بعد زیدون. بنابراین قائمون طبعا رتبتا مقدم است بر زیدون، ولی به هر حال درست لفظ است. پس قائمون لفظا مقدم است بر زیدون، ولی زیدون رتبتا مقدم است بر قائمون. چرا؟ چون زیدون است که به هر حال مبتدا است و قائمون چیه؟ خبره، و از نظر رتبه مبتدا بر خبر چه است؟ تقدم داره. پس این گونه نیست که در هر عبارتی، در هر کلامی از کلام عرب، هر جا تقدم لفظی بود حتما تقدم رتبی هم هست. نه، گاهی تقدم لفظی هست تقدم رتبی هم هست، گاهی تقدم لفظی هست تقدم رتبی نیست، گاهی تقدم رتبی هست تقدم لفظی نیست. و گاهی هم که هر دو نیست. پس به هر حال این گونه نیست که شما هر جا در عبارتی تقدم لفظی داشتید حتما تقدم رتبی هم داشته باشید. نه آقا، در اینجا زیدن تقدم لفظی بر امرون داره، با اینکه دیگه تقدم رتبی نداره، بلکه تقدم رتبی از آن امره. در اینجا قائمون تقدم لفظی بر زیدون داره، ولی دیگه تقدم رتبی که نداره، تقدم رتبی از آن زید است، چون زید مبتدا است و مبتدا تقدم رتبی دارد نسبت به خبر. این تقدم پس معلوم شد. حالا میفرماید که در جاهایی، در مواردی هست که در این موارد ضمیر به ما بعد ارجاع میشه، به ما بعد خودش ارجاع میشه. اون ما بعدی که هم لفظاً ما بعد است و هم چی؟ هم رتبتاً ما بعد است. ایشون موارد رو الان میشمارن، پنج مورد ظاهراً میشمارن که در این پنج مورد ضمیر عود میکند به ما بعدش. ضمیر که علل قاعده میباید عود به کجا بکنه؟ به ما قبل باید عود بکنه. ایشون پنج مورد رو از قول یکی از محققین، یعنی از قول رضی، از قول رضی از سرآبادی، پنج مورد رو نقل میکنن که در این پنج مورد با اینکه علل قاعده ضمیر میباید به ما قبل خودش عود بکنه، ولی پنج مورد رو ذکر میکنن که در این پنج مورد ضمیر به ما قبل عود نمیکنه، بلکه به ما بعد عود میکنه. اونم ما بعدی که هم لفظاً ما بعد است و هم چی؟ هم رتبتاً، هم لفظاً تأخر داره و هم رتبتاً تأخر داره. هر دو قسم تأخر رو داره، هم تأخر لفظی هم تأخر رتبی. فقط آقای باید بدونن که تقدم و تأخر لفظی با تقدم و تأخر رتبی دو قسمه. یک وقت هست ما فقط و فقط به لفظ رو داخل کنیم، یعنی تمام هم مقرممون رو مصروف چشممون میکنیم و تو لفظ نگاه میکنیم. اون وقت هرچی ببینیم تقدم و تأخر، چه قسم تقدم و تأخریه؟ اون لفظیه. هر چیز رو اول ببینیم مقدم است لفظاً، هر چیز رو دوم ببینیم مؤخر است لفظاً. در اینجا تقدم و تأخر، تقدم و تأخر لفظیه. یک بار هست نه، ما فقط به چشممون بهانه میدیم، ما میگیم آقا در جمله ما یک سلسله قواعدی داریم، یک سلسله اصولی داریم که اینها اقتضا میکنند که انسان فاعل رو رتبتاً مقدمه بر مفعول به بداند، مبتدا رو رتبتاً مقدمه بر خبر بداند، اسم افعال ناقصه رو رتبتاً مقدم بر خبر افعال ناقصه بدونه. اسم لای مشبهه بلیس رو رتبتاً مقدم بر لای خبر لای مشبهه بلیس بدونیم. و به همین ترتیب پس تقدم و تأخر دو قسم داریم، یه وقت تقدم و تأخر لفظیه، یه وقت تقدم و تأخر رتبی. در تقدم و تأخر لفظی ما فقط و فقط سر و کارمون با خود لفظه، ما در خود لفظ دقت میکنیم، هر لفظی جلو افتاد میگیم مقدم است، البته لفظا، و هر لفظی عقب افتاد میگیم مؤخر است، باز مؤخر است، مؤخر چی؟ لفظی. اما یه وقت هست نه، ما کاری به لفظ نداریم، ما رتبه رو در نظر میگیریم، ما میدانیم فاعل از نظر رتبه مقدم است بر مفعول به، و یا مبتدا از نظر رتبه مقدم است بر خبر. حالا اینجا میفهمم فائدتون، فائده. حالا این مقدمه رو که ما گفتیم، که گفتیم فرق است میان تقدم و تأخر لفظی و تقدم و تأخر رتبی، با هم فرق دارن دوتا. قسمی تقدم و تأخر هست که درش لفظ فقط ملحوظه، قسمی تقدم و تأخر هم هست که درش رتبه و مقام ملحوظه. حالا میفهمم که فائدتون، فائده. ذکر بعض المحققین، ذکر کرده است یکی از محققین. این یکی از محققان آقا رضی استرآبادیه که کتابی داره به اسم شرح کافیه. ذکر بعض المحققین، ذکر کرده است بعض المحققین، یکی از محققین که گفتم منظور رضی، شیخ رضی استرآبادیه، ذکر کرده است بعض المحققین. خب چه چیز ذکر کرده است؟ شما ان ندارید آقا؟ ایشون از کتابا ان نداره؟ بیشکنم از نسخ ها هم ذکر بعض المحققین. همه وقت آقا مفعول ذکر با چی میاد آقا؟ با ان نمیاد یا ان، حالا به حالشون نفهم. ذکر اگه بخواد عبارت درست باشه باید اینجور باشه، ذکر بعض المحققین ان عود از ضمیر علی المتأخر. حالا اینجا ان دیگه نداره. خب ذکر بعض المحققین، یکی از محققین ذکر کرده است که چی؟ ذکر کرده است، گفته است عود الضمیر علی المتأخر لفظاً و رتبتاً فی خمسه ناقصه. گفته است این که عود بکند، بازگشت بکند، ضمیر بازگشت بر متأخر بکند. علی القاعده ضمیر باید به کی بازگشت بکنه؟ به متقدم. علی القاعده ضمیر میباید وقتی ضمیر بازگشت میکند به کی بازگشت بکنه؟ به ما قبل خودش باید بازگشت بکنه، یعنی به متقدم میباید بازگشت بکنه. اما میفرمان درست است که علل قاعده ضمیر میباید به ما قبل خودش عود بکنه، بازگشت بکنه، ولی در پنج جاست که نه، در پنج جاست که ضمیر به ما قبل عود نمی کنه بلکه به ما بعد عود میکنه. عود و ضمیر علل متأخر، بازگشتن ضمیر بر متأخر یعنی بر ما بعد. متأخری که تأخرش هم لفظی باشد و هم چی؟ هم رتبی. لفظاً و رتبتاً، یعنی تأخرش هم تأخر لفظی باشد هم تأخر چی باشه؟ رتبی باشد. این در چند جا هست؟ فی خمسه مواضع، در پنج جا. در پنج جاست که با اینکه علل قاعده ضمیر میباید به ما بعد خودش عود بکنه، ولی در پنج جاست که ضمیر به ما بعد عود میکنه، به ما قبل باید علل قاعده عود بکنه، ولی در پنج جاست که ضمیر به ما قبل عود نمیکنه بلکه به ما بعد عود میکنه. این پنج جا در حقیقت خلاف قیاسه، قیاس بر این جاریه، یعنی قاعده نحویون اصل درش اینه که چی؟ اصل در نحو این هست که باید ضمیر همه وقت به ما بعد، به ما قبل خودش عود بکنه، ولی میفهمان اگرچه این گونه است ولی در پنج جاست که ضمیر به ما قبل عود نمیکنه بلکه به ما بعد خودش عود میکنه. حالا این پنج جا رو میخوام بفهمم. فی خمسه مواضع، اولین موردش درباره تنازعه. ما خیلی خوب بود اگر امروز رسیده بودیم بحث تنازع رو صبح بخونیم، اگر رسیده بودیم بخونیم دیگه امروز عصر دیگه نداشتیم، چون بحث صبح ما انشاءالله فردا صبح بلافاصله بعد از شروع درس بحث ما بحث تنازع تو صمدیه، صمدیه قسمت اول بحث تنازع. اگر ما رسیده بودیم امروز بحث تنازع رو تو صمدیه بخونیم، امروز حالا باز نداشتیم اینجا تنازع رو باز تکرار بکنیم. حالا با این همه من بازم تناظر رو اینجا نمیگم از اصلش، فقط فردا صبح آقایون باز خودشون بحث تناظر رو من اصله میخونیم. اولین مورد آقا از موارد پنجگانه که ایشون شیخ رضی اسم میبرن در تناظره. ببین آقا من میخوام اینجوری بگم، من میخوام بگم من دو زید را و دو زید مرا اکرام کردم، من دو زید را اکرام کردم و دو زید مرا اکرام کردم. من اینجور میخوام بگم، من میخوام بگم که من دو تا آقایی بودن هر دو به اسم زید، آقای به اسم زید و آقای دیگری به اسم زید، این دوتا بودن، من هر دوشون را اکرام کردم، اونا هم متقابلن هر دوشون من رو چی کردن؟ اکرام کردن. من دو زید را اکرام کردم، یعنی دو آقایی به نام زید رو، و دو زید مرا اکرام کردن، اون دوتا آقایی هم که هر دوشون اسمشون زید بود، این دوتا هم مرا اکرام هم کردن. من این جمله رو میخوام بگم. وقتی بخوام این جمله رو بگم، یه بحثی بسیار دقیقی پیش میاد، بحث تناظر، درش تناظر پیش میاد. حالا چجوری؟ ببین آقا من ما اینجا دو تا اکرام داریم، یکی اکرامی است که من نسبت به دو تا زید انجام دادم، یکی اکرامی است که دو تا زید نسبت به من انجام دادم. دقت فرمایید، یکی پس یه اکرام ما در اینجا داریم، یه اکرام هم در اینجا داریم، دو تا اکرام داریم. اما در این دو تا اکرام، در یکی از اکرام ها من فاعلم و دو تا زید چی ام؟ مفعولم. در یکی از اکرام ها درست بالعکسه، من مفعولم و دو تا زید چی هم؟ فاعلم. در یکی از اکرام ها من فاعلم، یعنی من اکرام کننده هم، و دو تا زید مفعول و بهنه، این دو تا زید اون کسانی هستن که از قبل من مورد اکرام قرار گرفتن. در یه اکرام دیگه بالعکسه، در یه اکرام دیگه من مفعولم، یعنی من مورد اکرام قرار گرفتم، و اون دو تا زید فاعلن، یعنی اون دو تا زید انجام دهنده اون اکرام هم. اون دو تا هستن که نسبت من اکرام کردن. حالا پس ما یه اکرمه در اینجا داریم، یه اکرمه در اینجا داریم، ما دو تا اکرام داریم، اکرمه و اکرمه. در یکی از اکرمه ها من مفعولم و دو زید فاعل، در یکی از اکرمه های دیگه دو زید فاعلند و دو زید مفعولند و من چی هم؟ من فاعلم. درست عکس همین. خب حالا پس دو تا اکرمه داریم، حالا اکرمه چند تا مفعول میگیره؟ باب افعال چند مفعول بگیره؟ یک مفعول بگیره. این اکرمه هم که خب طبعا یک مفعول بگیره. هر کدوم از اینها الان چند تا چیز از من میخوان، از من گوینده که من میخوام بگم جمله رو، دو تا چیز از من میخوان. این اکرمه از من یه فاعل میخواد و یه چی؟ یه مفعول به. این اکرمه هم از من یه فاعل میخواد و یه چی؟ یه مفعول به. بیایم این اکرمه دوم رو، البته گفتم با بحث تناظر اصلا از اصل پیش نمیکشم، بحث تناظر فردا صبح قایم کن. ولی خب حالا اینجا ببینید، اکرمه رو فرض بکنید که من بیام به این اکرمه دوم، فرض بکنید من بیام به این اکرمه دوم در حقیقت فاعل رو بدم به این اکرمه دوم، اگر فاعل رو بدم به این اکرمه دوم، وقت میشه چی؟ میشه اکرمه چی آقا؟ از زیدان. اکرمه فعل، از زیدانم چیشه؟ فاعلش. وقتی یه مفعولمی از من میخوام، مفعولم چیه؟ منم دیگه. اکرمه اکرام کردن، دو زید به کی اکرام کردن؟ دو تا زید به من. پس یه مفعولم میخوام، مفعولم بهش میدم، اکرمه رو میکنمش اکرمه نی، اکرمه شد اکرمه نی. پس این الان هر دو تا رو گرفت، اکرمه فعل بود، فاعل میخواست، فاعلش از زیدان، چون تثنیه هم هست رفعش رو با چی نشون میدیم؟ با علم. و مفعولش چیه؟ مفعولش هم یاه، اکرم اکرام کردن از زیدان دو تا زید نی به من. پس این اکرمه دوم هم فاعل خودش رو گرفت که از زیدان هست و علامت رفع بنابر فاعلیتش هم علفه، و هم نون وقایه گرفت و بعدم یا متکلم. اما اینم چند تا چیز از من میخواد، اینم باز دو تا میخواد، اینم یه فاعل میخواد از من و یه مفعول. درستم؟ این فاعلش چیه؟ این فاعلش چی هست آقا؟ این اینجا هست اکرمنی از زیدان. این الان فاعل این اکرمن چی بود؟ از زیدان بود. طبعا دیگه فاعل این اکرمن باید چی باشه؟ من باید باشه. وقت شد چی آقا؟ میشه اکرم تو، اکرم تو. مفعولم از من میخوام، مفعولش چیه؟ زیدین. و حالا من مفعول چجور نشون بدم؟ خب میگم اکرم تو هما، اکرم تو هما و اکرمنی از زیدان. این حالا این جمله میشه. درست فرمودم؟ هر کدام از این اکرمن یا از این اکرمن، این دوتا از من چی میخواستن؟ از من یک فاعل میخواستن و یک چی؟ یک مفعول از من میخواستن. ببین آقا، میگم من دو زید رو اکرام کردم و دو زید من رو اکرامم کردم. یعنی کاملا عمل بالعکس دیگه. من دو تا زید رو اکرام کردم، دو تا زید هم من رو اکرامم کردن. پس در حقیقت در اینجا دو تا اکرام صورت گرفته است. دو تا اکرام. پس دو تا اکرمه در اینجا هست. ولی یکی از این دو تا اکرمه رو من فاعلشم و اون دو تا زید مفعولم بهشن. یکی از این دو تا اکرمه رو من مفعولم بهشم و دو تا زید چی هم؟ فاعلشم. من اینه چجوری باید بگم؟ یکی از راه هایی که میتونم بگم اینه. اینجوری. بگم آقا من دو تا اکرمه میگم. اکرمه. اینم اکرمه. اکرمه دوم از من یه فاعل میخواد و چون باب افعالم هست یه مفعول بیشتر نمیگیره. پس یه فاعل میخواد یه اکرمه دوم و یه چی میخواد از من؟ یه مفعول میخواد دیگه. یه فاعل از من میخواد، یه مفعول از من میخواد. خب من میگم اکرمه فعل، یه فاعل مگه از من نمیخواد؟ من یه از زیدان بهش میدم میشه فاعلش. یه از زیدان میشه فاعل. و چون تسمیه است رفعش با چی نشون داده شده است؟ با یه مفعولمی از من میخواد. خب وقتی اکرمه فاعلش میشه از زیدان، طبعا مفعولش میشه کی؟ من دیگه. چون از زیدان این دو تا زید اکرام کردن. به کی اکرام کردن؟ به من. پس من میشم مفعول. خب یه نون وقایه با یه یای متکلم اضافه میکنم، اینجور میشه، میشه اکرمنی از زیدان. اینجور میتونم. پس این هم دریافت کرد فاعل خودش رو که از زیدان باشه، هم دریافت کرد مفعول خودش رو که من باشه. و اما این اکرمه اول، این اکرمه اول هم باز یه فاعل میخواد ولی یه مفعول. ولی درست خلاف بود. اون فاعلش از زیدان بود، این اکرمه باید کیش از زیدان باشه؟ مفعولش. این مفعولش یا متکلم بود، این باید مفعولش چی باشه؟ از زیدان باشه. خب من میگم اکرمه بسیار خوب. بعد این اکرمه از من فاعل میخواد، فاعلش در اینجا کیه؟ منم. چون در اینجا من مفعول بودم، طبعا باید در این قسمت اول من چی باشم؟ فاعل باشم. خب وقتی من فاعل باشم میشه اکرمه، میشه اکرم تو، اکرم تو. مفعولم میخواد، مفعولش چیه؟ مفعولش از زیدانه. حالا میخواد ضمیر بهشون برگردونم، میگم چی آقا؟ میگم هما. خب حالا اگه شما در اینجا نگاه بکنی، در اینجا نگاه بکنی، شما میبینید هما این یه ضمیریه. به کی بازگشت کرده؟ به از زیدان. یعنی به چی بازگشت کرده؟ به ما برش بازگشت. پس اینجا هما یه ضمیریه که به ما بعدش بازگشت شده. یعنی به از زیدان، که از زیدان بعد اومده است. آخه این جمله معنی شده که اکرم تو، اکرام کردم من هما اون دوتا را. اون دوتا را یعنی منظور چی ها؟ دوتا زید رو. و اکرمنی از زیدان و دوتا زید هم من را چه کردم؟ اکرام کردم. در اینجا این لفظ هما برمیگردد به ما بعد. یعنی برمیگردد به از زیدان. یه جور دیگه هم همین جمله رو میتونم بگم. باز در اون جور هم اگه بگم باز همین مسئله پیش میاد. و اون اینجور میتونم بگم، بگم اکرمانی، اکرمانی و اکرم تو از زیدن. اینجور هم باز همون معنا رو به همین شکل هم میشه گفت. اگر به این شکل گفتم، ببینید باز هر کدوم از این دو تا اکرم و یه فاعل از من میخوام یه مفعول. ببینید آقا، این اکرم دوم در نظر بگیرید. این اکرم فعل. فاعلش چیه؟ تو. یعنی کی؟
من.
یعنی من. من فاعلش. تو که ضمیر متصل هست یعنی من. من فاعلش. از زیدن چرا منصوبه؟ چون مفعولشه دیگه. اکرم فعل، تو فاعلش، از زیدن اینم چیه؟ مفعولش. درست. پس این هم فاعلش رو داره هم مفعولش رو. در اینجا هم چی؟ در اینجا هم همینجوره. اکرم فعل. فاعلش چیه؟ الف. میگید اکرما. این الف چیه؟ الف ضمیر متصل فاعلشه. یا هم چیه؟ مفعولشه. پس میگم اکرمانی و اکرم تو زیدین، یعنی اکرمانی یعنی اکرام کردن آن دوتانی به من، و اکرم تو و منم اکرام کردم به آن دوتا، یعنی به از زیدن. حالا باز در اینجا این الف که در اینجا میبینید به کی برمیگرده؟ از زیدین برمیگرده. با اینکه این الف عود کرده است الان به کی؟ به ما بعدش. با اینکه عادتاً و علل قاعده میباید الف که ضمیر هست عود کنه به کی؟ به ما قبل خودش. حالا این در بحث تنازع، این بحث میگن بحث تنازع. بحث تنازع ما دیگه تا همینجا بیشتر معطلش نمیشیم. ان شاءالله فردا صبح ما بحث تنازع رو همش رو که گفتیم وقتی مطالب معلوم بشه. حالا به هر حال شما در جمله اکرمانی و اکرم تو زیدین یه ضمیری میبینید مثل این الف، که این ضمیر به ما بعد برمیگردن، یعنی به از زیدین برمیگردن. دقت کنید. پس اولین جا در اینجاست، اولین جایی که ضمیر به ما بعد عود میکند به جای اینکه به ما قبل عود بکند، اولین جا در بحث تنازعه. اونم در بحث تنازع، نه در همه حالاتش. به خاطر اینکه باز فردا میایم بخونیم که در بحث تنازع به عبارتی 4 حالت هست، به عبارتی 16 حالت هست. حالا دیگه اونا رو بعد میایم فردا بحثش میکنیم، ولی به هر حال در بعضی از حالات بحث تنازع، در بعضی از حالاتش این پیش میاد که ضمیری به ما بعد خودش چه میکنه؟ عود میکنه. مثل در اینجا اکرمانی، یعنی اکرام کردن آن دوتا به من، و اکرم تو زیده، و من هم اکرام کردم به اون دوتا که زید باشن. وقتی الف اکرمانی برمیگردن به چی؟ به از زیده. حالا دیگه بحث مفصلش فردا صبح میفرماید که فائده. اولین جایی که ضمیر به ما بعد عود میکنه کجاست؟ میفهمم اذا کان مرفوعا به اول المتنازعین و اعمل نصاری. حتی یکی از مواردش رو فرمودم، فرمان که اذا کان، یعنی هنگامی که باشد آن ضمیر، این کان اسمش هوه‌ای که درش مستطره که برمیگردد به چی؟ به زمین. اذا کان مرفوعا، یعنی هنگامی که باشد ضمیر مرفوع. هنگامی که باشد ضمیر مرفوع، مثل ضمیر تو الان چی آقا؟ این الفه. این الف ضمیر چیه؟ مرفوع. حتی یکی از حالاتش شو فرمودن اذا کان مرفوعا، یعنی هنگامی که باشد اون ضمیر مرفوع. الان توی مثال ما ضمیر الفه و الف چیه؟ مرفوع. اذا کان مرفوعا، مرفوع باشد کی بهش رفت داده باشه؟ کی به این الف رفت داده آقا؟ این اکرمه بهش رفت داده دیگه. اینه که میگن مرفوعا به وسیله کی؟ به اول المتنازعین، به وسیله اولین از دوتا فعل متنازع. کدوم دوتا فعل با هم دعوا داشتن، نزاع داشتن؟ یکی این اکرمه بود، یکی چی آقا؟ این. حالا میگیم اذا کان هنگامی که باشد اون ضمیرتون، یعنی الف، اون ضمیرتون یعنی الف، این الف باشد مرفوعا، اولا ضمیر مرفوع باید باشه، مثل اینجا. حتی گفتم یکی از حالاتشون فهم، حالات دیگه هم هست، حالا ایشون این حالات فهم. اذا کان مرفوعا، هنگامی که باشد مرفوع، یعنی ضمیر، ضمیر رفت باشه، مثل این الف که در اکرمانی الف ضمیر رفت. رفع این الف رو کی بهش داده؟ رفع این ضمیر رو کی بهش داده؟ فعل اکرمه. خب پس میفهمم حال مرفوع باشد به وسیله کی؟ به اول المتنازعین، به وسیله اولین از دوتا فعل متنازع. دوتا فعل متنازع، یکشون این اکرمه هست، یکشون این اکرمه. رفع این به وسیله اولین فعل متنازعه. درست. و اعمل ثانیه، و اعمال کرده باشیم، عمل رو داده باشیم به دومی، یعنی چه عمل را دادیم به دومی؟ یعنی اون اسم ظاهری که در اختیار داشتیم اینو دادیم به کی؟ دادیم به اکرم، تو که دومی بود و به اولی اسم ظاهر ندادیم، بلکه به اولی چی دادیم؟ ضمیر دادیم. و اعملنا ثانیه، و اعمال کرده باشیم، عمل داده باشیم به کی؟ به متنازع دوم عمل داده باشیم. الان ما به متنازع دوم عمل دادیم. چرا میگید به متنازع دوم؟ به خاطر اینکه ما یه اسم ظاهر که بیشتر نداشتیم توی عبارت، تنها اسم ظاهر ما توی عبارت چیه؟ اینه، ما دادیم به اولی، دادیم به دومی؟ دادیم به دومی، و در اولی یه الف بهش دادیم. دقت فرمایید، در اولی الف رو دادیم. ما یه اسم ظاهر از زیدن تو عبارت داشتیم، اینم دادیم به دومی. پس و عمل ثانیه، عمل دادیم به دومی، عمل دادیم به دومی، عمل دادیم یعنی یه از زیدنی که داشتیم اینو دادیمش به اکرم توی دوم، یعنی به متنازع دوم، به اونی که دعوا میکرد در رتبه دوم هم بود، ولی به اولی اسم ظاهره رو ندادیم، بلکه به اولی یه ضمیری داشتیم که اون ضمیر عود میکنند به چی؟ به دوم. نه و مانند چی؟ مانند اکرمانی و اکرم تو زیدن. خب این از این اولی مورد، این مورد هست. اولی مورد از مواردی که ما ضمیری داریم که این ضمیر به جای این که به ما قبل خودش عود بکنه، به ما بعد خودش عود میکنه. اول موردش همزیز خدمت رو عرض کردیم در باب تنازعه که فردا به تفصیل بیاد میبینیم. این اول موردش. او فاعل فی باب نعمه، یا ضمیر فاعل در باب نعمه باشه اما مفصلا به تمیزه. ببین آقا، اگر شما گفتید که نعمه و جلن زیدون، اگر گفتید نعم رجلن زیدون، اگر اینجور گفتید، وقتی جمله رو چجور باید ترکیب بکنید؟ باید بگید نعم از افعال مده، نعم از افعال مده. فاعل نعم خوبیست که در خود نعم مستتره، نعم از افعال مده، فاعلش یه خوبیه که درش مستتره. پس این فاعل مخصوص به مد کدومه؟ زیدون. زیدون هم مخصوص است به مد، از این نظر هم مرفوعه، مخصوص به مد، مخصوص است به مد و از این نظر مرفوعه. این هم از این. و اما این رجلن داریم مثلا چی کار است؟ تمیزه برای کیه؟ تمیزه برای این خوبه است. پس این خوبه برمیگردد به چی؟ برمیگردد به رجلن. در حقیقت این رجلن مفصل است برای این هوه. پس در حقیقت مرجع هوه چه هست؟ رجلن، بنابراین متأخره. یه جا دیگه از مواردی هم که میفهمند که ضمیر عود میکند به جای این که به ما قبل عود بکند، به ما بعد عود میکنه، کجاست؟ در اینجاست. پس یه بار که ترکیب میکنیم، نعمه از افعال مدح و ذم، مربوط خودش فعل مدحه، هوهی که درش مستتره فاعلشه، و افعال مد علاوه بر فاعل چی میخوان؟ مخصوص به مد هم میخوان. زیدون هم مخصوص به مدهشه، از این نظرم مرفوعه. این رجلن این وسط چه کار هست؟ این رجلن تمیزه، تمییزه، ممیزه، مفصله برای چیه؟ مفصله برای هوه است. پس این هوه به وسط کی تفسیر شده است؟ وسط رجلن. پس به ما وعد بود کرده است. او فاعلن فی باب نعمه مفسرن به تمیزه. او یا فاعلن، این فاعلن آقا خبر برای اون کانه است، اون کانه که سطح بالا دارید کانه، یعنی او کانه اون ضمیر فاعلن. ببینید آقا یه کانه داریم اونجا، میگه ازا کانه مرفوعن، حالا این میگید او فاعلن، یعنی چی؟ یعنی ازا کانه هنگامی که باشد اون ضمیرتون فاعل، مثل این هوه که ضمیر هست و فاعل هم هست. ازا کان فاعلا، فاعل باشد، در چه بابی فاعل باشه اون ضمیرتون؟ مثل هوه که الان فاعل دیگه، فاعل چه قسم فعلی باشه؟ فاعل فی باب نعمه، در باب نعمه، یعنی در باب افعال مدح، این چی باشه؟ فاعل باشه. بعدم مفسرن به تمیزن، علاوه بر این که هوه فاعل هست، تفسیر شده باشد به واسطه چی آقا؟ به واسطه یه تمیزی مثل رجلن. نحو مانند نعم رجلن زیدون، نعم رجلن زیدون. خب حالا در اینجا، در اینجا شما چرا میگید بازگشت به ما بعد میکنه؟ به خاطر اینکه تفسیری که برای هوه شده است، این تفسیر چیه؟ رجلنه. پس در حقیقت هوه عود میکند به چی؟ عود میکند به رجلن. پس رجلن بعد از هوه اومده است. من هست آقا. اینم مورد دوم. پس مورد دوم از مواردی که ضمیر به جای اینکه به ما قبل خودش عود بکنه، میاد به ما بعد خودش عود میکنه، در اینجاست. الان اینجا یه هوه دارید که فاعل نعمه هست و در خود نعمه هم مستتره و برایش یه تمیز آورده. این رجلن تمیز این هوه است. پس هوه رو کی تفسیرش میکنه؟ این رجلن. پس معنیش هوه ارجاع میشود به رجلن، یعنی ارجاع به ما بعد میشود. این هم او مبدلن منه ظاهرون. یه وقت هم هست که نه، یه حالت سومی هست. در این حالت سوم هم باز ضمیر به ما بعد برمیگرده. میگید آقا ضربت تو بود، میگید ضربت تو بود، یعنی اون رو زدم. ضربت تو بود، اون رو زدم. ضربت چه هست؟ فعل، فعل ماضی مبنی بر سکون. تو چیش آقا؟ تو هم فاعلشه. هو چیشه؟ هو مفعولشه. این هو که مفعوله بنابراین محلن چیه؟ محلن منصوب. خب حالا شما اول میگید، اول میگید ضربت تو بود، بعد دلتون میخواد برای این مفعوله یه بدل بیاری. میخواد برای این مفعوله چی بیاری؟ بدل بیاری. برای این هو میخواد یه بدل بیاری. وقت بدل یکی از توابع، بنابراین باید در اعراب از کی تبعیت بکنه؟ از مبدل و من. باید از هو تبعیت بکنه. هو چیه؟ منصوبه. پس اونم باید منصوب باشه. میگید مثلا ضربت هو شاقا زیدن، که این زیدن الان بدل از این هوه، مگه نیست؟ پس یه بار دیگه تکرار میکنم، شما میگید ضربت او، زدم او را. خب ضرب فعل مبنی بر سکون، تو چیه؟ فاعلش. از این نظر تو رو باید بگیم محلا مرفوعه. هو چیه؟ مفعولش. از این نظر محلا منصوبه. خب حالا وقتی ضربت او رو گفتید، حالا دلتون میخواد برای این هوی ضربت او، برای این هو چی دلتون میخواد بیاری؟ یه بدل میخواد بیاری. وقتی بخواید بدل بیارید، بدل باید در اعراب تابع چی باشه؟ تابع مبدل المنه باشه. مبدل المنه تو که این هو هست، از نظر اعراب چه اعرابی داره؟ محلا منصوبه. پس اونم زیدی هم که بخواید بدل از این هو بکنید، اینم باید منصوب بخونید. وقتی میگید ضربت هو زیدن. خب حالا این هو به کی برمیگرده؟ به زید و بنابراین به ما بعدش برمیگرده. جای خدمت آف سومی از مواردی که ضمیر به ما بعد برمیگرده، فهمان او مبدلن منهو ظاهرون. او یا چی؟ باز این یا یعنی ازا کان از ضمیرو. حالا این در حقیقت این مبدلن در حقیقت خبر است برای اون کانایی که در صدر بحثتون داشتیم. یعنی یا ضمیرتون باشد چی؟ ضمیرتون باشد مبدلن منهو ظاهرون، ضمیرتون به گونه‌ای باشد که از او بدل آورده شده باشد ظاهری، یعنی یه ظاهری بدل باشه برای ضمیرتون. او یا این گفتم عطف را، این کلمه مبدلن عطف بر اون مرفوعه که در سطر سوم دوم کتاب داریم. خب او مبدلن منهو ظاهرون یعنی چی؟ یعنی او کان از ضمیرو، یا ضمیر به گونه‌ای باشد که مبدلن منه ظاهرون، ابدال شده باشد به جای او یه ظاهری، یعنی یه ظاهری اومده باشه جانشین او واقع شده باشه، یعنی بدل او شده باشه. نه و چی؟ مثل ضربت او زیدن، که در اینجا زیدن بدل است برای هوی ضربت او. از نظر من در اعراب تبعیت از هوی ضربت او کرده است. حالا این هو بازگرد، وقتی میگی ضربت او یعنی زدم او رو، یعنی چی رو زدم؟ زید رو. پس این هو به کی برمیگرده؟ به زید. پس هو به ما بعدش برگشت، با اینکه الان قاعده باید ضمیر به ما قبلش برمیگرده. این هم یک. او مجرورن به ربع علا ضعف. یا یه جا دیگه هم داشتید و اون که شما یادتون بیاد در باب ربع در حروف جاره چند جا تاره داشتیم که میشه بر سر ربع یه ضمیری در بیاری، یه ضمیر در بیاری، بعد این ضمیر رو به وسیله یه اسمی چی ممیز کنی، یعنی یه تمیزی برای این ضمیر بیاری. الان اینجا رو بخواه ترکیب بکنیم، میگیم ربع چیه؟ ربع از حروف جار است. این هو چیه؟ محلن. این هو چه هست؟ محلن مجرور، مجرور است اما محلن. وقت این رجلن چیه؟ رجلن تبیزه بر چی؟ برای این هوه. پس این هو برمیگردد به این رجلن، پس باز بازگشت به ما بعدش کرد. چون یادتون بیاد میگفتیم که اسمی که میخواد رو برسرش در بیاد باید یه قسم از اون سه قسمی که میگفتیم باشه. یکی از اون سه قسم اینه که اسمی که رو برسرش در بیاد خود اون اسم ضمیره، اما به وسیله یه اسم ظاهری براش چی میاری؟ برای این ضمیر تمیز میاری. حالا باز این هو بازگشت میکنه به چی؟ بازگشت میکنه به رجلن، یعنی ما بازگشت به ما بعدش میکنه، با اینکه ضمیر باید علی‌القاعده بازگشت میکنه به ما بعد. او مجرورن به ربه، یعنی او کان از ضمیر رو، یا ضمیرتون مجرورن مجرور باشه به وسیله کی مجرور شده باشه؟ به وسیله ربه. او کان ضمیر رو، یعنی یا ضمیرتون باشد مجرورن به وسیله ربه، مجرور باشد، این هو الان مجرور محلن، مجرور باشد به وسیله چی؟ به وسیله ربه، مثل ربه رجلن، نه ربه رجلن، که باز این هوی در ربه رو برمیگرده به چی؟ به رجوع. او کان لشأن اول قصه کما مر، مورد پنجام وقتی که ضمیرتون ضمیر شأن یا چی باشه؟ ضمیر شأن یا قصه باشه. مثل چی؟ مثل اینکه وقتی شما بگید که کان الناس سنفانه، همون مثالی که در دسته قبل داشتیم. خب این کان از افعال چیه؟ ناقصه. اسم این فعل ناقصه چیه؟ خوبایی که درش مستطیل کانه از افعال ناقصه است. درست. اسم این فعل ناقصه چیه؟ خوبایی که درش مستطیل. خبر این فعل ناقصه چیه؟ خبرش تمام الناس و سنفان خبرشه، تمام الناس و سنفان خبرشه. پس ببینید کانه از افعال ناقصه، افعال ناقصه اسم میخوان و خبر میخوان، اسمش خوبایی که در کانه مستطیله و الناس و سنفان هم تمامش میشه خبر. برای چی؟ برای کانه. پس اسم کانه میشه خوبه این مستطیل در کانه، خبرش هم تمام الناس و سنفان میشه. حالا تازه خود این خبر یه قسم جمله است. چه جمله ایه؟ اسمیه. الناس و مبتدا مرفوع است، سنفان هم چیه؟ خبرش اونم مرفوع است، علامت رفعش هم چیه؟ الف هست. حالا ببینید آقا در اینجا این هو بهش میگن ضمیر شأن یا قصه. حالا چون اینجا مذکره بهتر بهش بگیم ضمیر شأن یا حدیث. خب حالا این هو که ضمیر شأن یا حدیثه به کی برمیگرده؟ به الناس سنفان، یعنی به ما بعدش برمیگرده. پس یه جا دیگه هم از مواردی که ضمیر به ما بعد برمیگرده وقتی که ضمیر ضمیر شأن یا قصه باشه، وقتی ضمیر ضمیر شأن یا قصه باشه به ما بعد برمیگرده. مثل اینجا کانه از افعال ناقصه هو که درش مستتره اسمشه، خبرش تمام جمله الناس و سنفان تمامش خبرشه، بنابراین تمام جمله الناس و سنفان محلن چیه؟ منصوبه، محلن منصوبه. خب حالا خود الناس و سنفان هم که محلن منصوبه به خاطر که خبر کانه است، خودش هم یه جمله اسمی است، الناس و مبتدا و سنفان هم خبرش. یا وقتی بگید که هو الامیر راکبه، این هو مبتداست، خبرش چیه؟ تمام الامیر و راکبون چی میشه؟ خبرش میشه. هو این جملات من برای بسازم که دیمون جلسه سابق نمیدونم یادم نیست بس که ترکیب نکردیم این جملات رو. حالا کردم، حالا یه بار دیگه بکنیم اشکال نداره. اوکی، از این کارا خیلی خدمت درس ما که هو چی هست آقا؟ مبتدا. هو مبتدا، خبرش چیه؟ خبرش تمام الامیر و راکبون، تمام الامیر و راکبون، تمامش خبر برای هو است، بنابراین تمامش محلن مرفوعه. خب حالا خود این خبر که الامیر و راکبون، خودش یه جمله اسمیه است، الامیر و مبتدا، راکبون چیشه؟ خبرشه. حالا این هو به کی برمیگرده؟ به ما بعد برمیگرده. پس اینم پس در پنج جاست که با این که قاعده اقتضا میکنه ضمیر به ما قبلش عود بکنه، ولی در پنج جاست که ضمیر به ما بعد خودش عود میکنه. علل قاعده همه وقت ضمیر باید، گفتیم که او قائب صدق از ذکر، وقتی ضمیر قائبه باید ذکرش قبلن آمده باشه، یعنی باید مرجعش در گذشته باشه، ولی برخلاف قاعده در پنج جاست که مرجع ضمیر در گذشته نیست، بلکه مرجع ضمیر در کجاست؟ در آینده. این هم از این هان او کانه یا باشد اون ضمیرتون لشعن اول قصه برای شعن یا قصه باشه، کما مره، همطور که بحث شعن و قصه دیگه قبلا مره گذشت. و منها و منها یعنی چی؟ یعنی و باز از اسماء مبنی. حالا ما تا حالا اولین دسته از اسمای مبنی رو خوندیم و اون چی بود؟ ضمیر. حالا و منها یعنی و من المبنیات، یه دسته دیگه از اسمهای مبنی از ضمائر گذشتیم فارغ شدیم، حالا و منها اسماء الاشاره. ضمیرش هم با مبتدا خیلی فرق میکنه. و منها ضمیرش هم آقا چجور با مبتدا فرق میکنه؟ فرق نمیکنه آقا ضمیرش هم با مبتدا، تو مباحثه آقا معلوم. و منها اسماء الاشاره، که وقتی دادم دو تا چیزه میگه آقا هم فرق داره، نه هیچ وجه شباهت باید میونشون باشه، دو تا چیزی که هیچ فرق با هم، هیچ وجه شباهت، مثل من میگم آقا ماست و دروازه با هم چه شباهتی داره؟ ببین آقا خب باید دو تا چیز که میگید چه فرقی با هم دارن، باید یه وجه، دو وجه، سه وجه اشتراک با هم داشته باشن، بعد بگید وجه افتراقشون چیه. اصلا مبتدا کجای کاره؟ ضمیر شرع کجای کاره که شما میگید چه وجه فرق با هم؟ خب اگه اینجوریه پس شما میگید آقا تمیز، تمیز با زمان آینده چی فرق دارم میکنه؟ آقا تمیز یه بحثیه، شما وقتی میخواید بچه افتراق بگید باید یه بچه اشتراکی داشته باشه، داره بچه افتراقشون رو بگید. چه بچه اشتراکی هست بیانی مبتدا و زمینش هم؟ و منها و یکی دیگه از اسمهای مبنی چیه؟ اسماء الاشاره. یکی دیگه از اسمهای مبنی اسماء الاشاره، اسمهای اشاره است. و منها و یکی دیگه از اسمهای مبنی اسماء الاشاره، اسمهای اشاره. میخوام بفهمن اسمهای اشاره همشون مبنیه. خب حالا اسم اشاره چیه؟ میخوام وحیه ما وضع للمشار الیه المحسوس. میفهمن که من اول تعریف بکنم اسم اشاره چیه؟ وحیه یعنی به اسماء اشاره چی هست؟ ما وضع اون اسمهایی هستن که وضع شده هن. برای چی وضع شدن؟ للمشار الیه المحسوس، برای مشار الیه محسوس. مشار الیه اون شخصی که انسان به او اشاره میکنه. یعنی فهمید؟ ببینید وقتی در باب اشاره یه عمل اشاره داریم، یکی من هستم که عمل اشاره رو انجام میدم، به من میگن چی آقا؟ مشیر. یکی اون شخصی که من بهش اشاره میکنم بهش میگن مشار الیه. یکی هم یه اسمهاییست که در حالت اشاره به کار میبریم که به این اسمها میگن اسم اشاره. پس ما در حقیقت میشه به یه عبارتی گفت که ما چهار تا چیز داریم در اشاره. در اشاره یک عمل انجام میشه، بعد عملی، کاری، فعلی که به این عمل، به این کار، به این فعل میگن عمل اشاره. این یکی. یکی منم که انجام دهنده اون عمل هستم، منم که کننده اون کارم، به من میگن چی؟ به منی که اشاره رو انجام میدهم، به من میگن مشیر، یعنی اشاره کننده. بعد به اون شخصی که من بهش اشاره میکنم، به اون شخص میگن چی؟ مشار الیه. یه اسمایی هم هستن که برای اشاره انسان استعمال میکنه، به این اسما میگن اسمهای اشاره. وحیه و اسمهای اشاره ما وضع اون اسمهایی هستن که وضع شده اند للمشار الیه المحسوس، برای مشار الیه محسوس، برای مشار الیه که مورد حس واقع بشه. دقت فرمایید. وحیه ما وضع و این اسمهای اشاره اون اسمهایی هستن که وضع وضع شدن للمشار الیه، برای یک مشار الیه، برای یک چیزی که به او اشاره میکنیم، اما المحسوس. باید مشار الیه اون چه اسم مشار الیه باشه؟ محسوس باشه. یعنی میخوام بگم مشار الیه معقول رو نمیشه باشه اشاره کرد، مشار الیه محسوس. حالا بفهمان که ما میخواییم چیشو بگیم؟ میخواییم بگیم که یک یک ما برای اسمهای اشاره چه الفاظی داریم. فل المفرد المذکر ذات، برای اشاره به مفرد مذکر چه باید گفت؟ باید گفت ذات. فل المفرد المذکر ذات، پس برای مفرد مذکر چه لفظی رو ما داریم؟ لفظ زا. همین. یک لفظ هم بیشتر نداریم. اگر شما خواستید اشاره کنید به یکی که هم یکیست یعنی مفرد است و هم مذکره یعنی از جنس مرد، وقتی اینجا باید چه لفظی به کار ببرید؟ زا. ول مسناهو و برای مسنای مذکر، این هوی مسناهو پشت برمیگرده به چی؟ به مذکر. یعنی و لمسنای اون مذکر و برای مسنای اون مذکر چی؟ فهمان؟ زانه. زانه به کار ببرید. خب حالا بگن زانه چی؟ فهمان مرفوع المحل و زینه منصوبه. حالا در اینجا آقایون یک کمی دقت کنند در این عبارت. می فهمان که ما برای وقتی که مسنا باشه و مسنای مذکر، یعنی دو تا باشن میخوایم بهشون اشاره بکنیم ولی هر دو چی هم؟ مذکرن. چی میتونیم به کار ببریم؟ فهمان بله مسناهو، یعنی و برای مسنای مذکر چی به کار ببریم؟ زانه. فهمان زانه رو به کار ببریم وقتی که مرفوع المحل، وقتی که چه هست؟ از نظر اعراب چه اعرابی داره؟ اعراب رفع. و زینه رو به کار ببری وقتی که منصوبه و مجروره، یا در حالت نصب یا در حالت چیه؟ جره. پس میگن وقتی میخواید اشاره بکنید به دوتا، میخواید اشاره بکنید به دوتا که هر دو هم چه هستن؟ مذکرن. میخواید به مسنای مذکر اشاره بکنید، یعنی به دوتا اشاره بکنید که مذکر هم هستن. میگن اینجا دوتا لفظ دارید، زانه دارید در حالت رفعی و زینه دارید در حالت نصبی و جری. این درست؟ میفهمان که ول مسناهو و برای مسنای مذکر چه عبارت هایی در اختیار داریم که میتونیم استفاده بکنیم، یعنی وقتی بخوایم اشاره به دوتا بکنیم که هر دو هم مذکرن چه لفظی داریم؟ میفهمان که اگر در حالت رفعی زانه به کار ببرید، در حالت نصبی و جری چی؟ زینه. فهمان زانه مرفوع المحل، زانه در حالت که مرفوع المحل باشه یعنی در محل چی باشه؟ رفع. و زینه منصوبه و مجروره، و زینه به کار ببرید وقتی که منصوب المحل است یا چی؟ یا مجرور المحله. یعنی اگر در حالت رفعی زانه بگید، اگر در حالت نصبی یا حالت جریه بگید چی؟ بگید زینه. دفعه نمازه. حالا میگن که خب اگه یه همچی چیزی میگید شما در قرآن اومده است و ان هازان لساهران، اینو چیکارش بکنید؟ ببین آقا ان، من دیگه فارو نمیسم، در آیه قرآن اومده است ان هازان لساهران، همانا این دوتا چی هم؟ ساهران. خب حالا ببینید این سخنی است که فرعون میگفت وقتی که موسی و هارون علیهم السلام اومده بودن پیشش. موسی علیه السلام و هارون علیه السلام اومده بودن پیش فرعون و میگفتن دست از این ادعای خدایی بردار و فلان و بهمان، و هم میگفت این نهازانه لساهران، این دوتا چی هم؟ این دوتا ساهر هم، یعنی موسا و هرعون دوتا ساهر هم. این که میگن ما پیغمبریم و این حرفا درست است. خب حالا ببینید آقا اینجا این نه چه هست؟ از حروف مشبه هم بده، حروف مشبه هم بده باید به اسم خودشون چی بدن؟ نصب. وقتی باید به اسم خودشون نصب بدن، آدم باید بگه هازانه یا باید بگه هازینه؟ هازینه باید بگه، ولی قرآن فرموده از چی؟ فرموده از هازانه. این نه از حروف مشبه دون بده، اسمش میشه اون زانه. خب زانه الان چون اسم اینه هست منصوبه، و چون منصوبه نباید بگیم زانه، باید بگیم چی؟ زینه. نباید بگیم هازانه، باید بگیم هازینه. خب لساهران هم که چی؟ اون ساهران هم که خبرشه، خبر اینه هست و خب الان قاعده هم هست. فهمان این، پس اگه شما میگفتید که در حالت رفعی باید بگیم هازانه، در حالت نصبی و جری باید بگیم هازینه، پس با این آیه شریفه چی بکنید؟ میفهمان این متعب بدون، این براش تعویل شده است. فهمان و این هازانه لساهران متعب بدون، اینا رو براش تعویلی کردم، وگرنه قاعده ما قاعده درستیه. قاعده ما که میگفت در حالت رفعی باید بگید هازانه، در حالت نصبی و جری باید بگید هازینه، این قاعده دست به ترکیبش نمیکنه. قاعده ای که گفتیم درسته، پس این آیه رو چیکارش میکنه؟ میگن این تعویل ها برای شده است. حالا اگه آقای بکید آقای مفصل مراجعه بکنن میبینن که تا 8 تعویل برای این کردن، مثلا توجیه که من یادم هست تا 8 تعویل رو اینا کردن برای این. حالا ما یکی دو تعویلشو میگیم. اولا بعضی گفتن آقا این انده که در اینجا هست اون انده ای از حروف مشبه هم بالفعل نیست، بلکه انده حرف جوابه. ما حرفای جواب چند تا داشتیم آقا؟ بلا حرف جواب، نعم حرف جواب بود، جیره حرف جواب بود، دقیقا باید ما ای حرف جواب بود. ما چند تا حرف جواب داشتیم، یکی از حروف جواب هم چیه در زبان عربی؟ انه است. برخی ها در تعبیر ایایی گفتن این انه نه اون انه ای از حروف مشبهت و ملفله، بلکه این انه حرف چیه؟ حرف جواب. یعنی بله بله حازانه نساهران، این دوتا دوتا ساهران. خب وقتی انه حرف جواب بشه، وقت عمل حروف مشبهت و ملفل نمی کنه، خب پس اون خدمت از حازانه میشه مبتدا، لساهران هم میشه چیش؟ خبره میشه. یکی از تعبیراتی که کردن اینه. پس اگه کسی اشکال بکنه که آقا شما گفتید باید در حالت نصب انسان بگه حازینه، با اینکه قرآن در حالت نصب بوده است حازانه، اینو چی میگی؟ میگن چند تا تعبیر براش هست. یکی از تعبیراتش اینه که گفتن آقا ان در اینجا از حروف مشبهت بالفعل نیست، بلکه ان در اینجا حرف جواب، مثل نعم یعنی بلی، بلا یعنی بلی، جیره یعنی بلی. آره میگن ان اینجا از حروف مشبهت بالفعل، از حروف جوابه، و وقتی از حروف جواب باشه اصلا عامل نیست، عمل نمیکنه. خب وقتی عمل نمیکنه میگیم حازانه مرفوع است چون مبتداست، ساهرانه مرفوع چون چیه؟ خبرشه. یه توجیه. یه توجیه دیگه گفتن نه آقا ان از حروف مشبهت بالفعل هست، ولی اسم ان ضمیر شأنه. گفتن ان از حروف مشبهت بالفعل، اسم انه یه ضمیر شأن مقدریه، وقت تمام حازان لساهران چی میشه برای انه؟ خبر میشه. این هم یه تعبیر دیگه. پس تعبیر دوم هم اینه که گفتن آقا انه رو قبول داریم، انه از حروف مشبهت بالفعل، ولی اسمش یه ضمیر شأن مقدریه. اسم انه یه ضمیر شأن مقدریه، او اسم انه است. خبر انه هم تمام جمله حازان لساهران، این هم خبر انه است. خب وقت تمام جمله حازان لساهران نیست، خبر این نست، محلن میشه چی؟ میشه محلن مرفوع، و خود حازانش میشه مبتداش، ساهران هم میشه چی؟ خبر. و توجیه های فراوان کردن فقط. پس بنابراین قاعده ما دست به ترکیبش نمیخوره، بلکه این آیه شریفه تعویل میشه. و ان حازان لساهران متعولون، و این که میگن ان حازان لساهران، این متعولون یعنی به تعویل برده میشود، یعنی خیلی براش تعبیر کردن، و بنابراین نخ قالی ما هنوزم پابرجاست، و هنوزم میگیم در حالت رفعی باید گفت حازانه، در حالت نصبی جردی باید گفت چی؟ حازانه. این هم بسید. خب ول مؤنث، و اما در زمینم آیه و این حازانه لساهران، سوره تاها آیه 63، سوره تاها آیه 63. حالا ول مؤنث، ول مؤنث یعنی و برای مفرد مؤنث. برای مفرد مؤنث چی باید به کار ببریم؟ ما تا حالا مفرد مذکر رو گفتیم، مثنای مذکر رو هم گفتیم، حالا مفرد مؤنث. مفرد مؤنث رو چی باید برش به کار ببریم؟ حالا ول مؤنث برای مفرد مؤنث اینا رو میتونیم به کار ببریم. یکی تا میتونیم به کار ببریم، یکی زی، این دوتا. یکی زه با ها ساکنه، این سه تا. پس یکی زه با ها ساکنه، یکی زهه با ها مکسوره، این چهار تا. یه زه بیشتر نمیشن، ولی این زه رو شما اون هایش رو هم میتونید ساکن بخونید، هم اون ها رو میتونید چی بخونید؟ مکسور. وقتی میشه هم زه و هم زهه، هر دوتا. پس برای مؤنث اینا رو داریم، یکی تا، یک زی، دو تا زه، سه تا زه، چهار تا که اون زه بخونید یعنی هایش رو مکسور بخونید نه ساکن، این چهار تا. تی، پنج تا ته، شش تا ته، همون ته رو ته هم میتونید بخونید، هفت تا هفتا. سه تا دیگه هم هست، اون سه تا دیگه هم ایناست، یکی تهی، یکی زهی، و یکی هم ذات. سه تا دیگه هم هست، میشه ده. برای مفرد مؤنث 10 تا لفظ میتونید به کار برید. یکی دیگه شم تهی با حالت اشباع، زهی باز با حالت اشباع، و یکی هم ذات. سه تا، اونا هم هفتا تو کتاب بود، میشه 10 تا. 10 تا هم برای مفرد مؤنث دارید. وقتی اشاره بخواید بگید به یک زن با 10 تا لفظ میتونید اشاره بکنید. اینم هست. پس اون سه تا هم که خدمت عرض کردم، یکی تهی، یکی ذهی و یکی هم ذات. اینم هست. ولی مصناهو و برای مصناش و یعنی و برای مصنای مؤنث چی به کار ببری؟ میفهمن تانه و رفعن، در حالت رفعی بگی تانه و تینه، نسبن و جرن، و در حالت نسب و جر بگی چی آقا؟ بگی تینه. در حالت رفعی بگی تانه، در حالت نسب و جر بگی چی؟ بگی تینه. یه بازم به
اسمای
مفردیه
تصمیم بسته نمیشه
چی آقا؟
اسم مفرد مؤنثای دیگه
تصمیم
بسته نمیشه و این
تیلیوز بگی؟ اصلا باید همین دوتا رو بگیم، فقط همین دوتا رو بگیم. خب ما تا حالا مفرد مذکر رو گفتیم، مفرد مؤنث رو گفتیم، مثنای مذکر رو گفتیم، مثنای مؤنث هم گفتیم، فقط مونده چی؟ جمع مذکر و چی؟ و جمع مؤنث. میگن دیگه جمع مذکر و جمع مؤنث مشترک، صيغه مشترک دارن، یعنی یه صيغه است که هم برای جمع مذکر میشه استعمال کرد هم برای جمع مؤنث. بفهمید ولی جمع هما و برای جمع آن دو، یعنی و برای جمع مذکر و برای جمع مؤنث، برای هر دو. و لجمع هما یعنی و برای جمع هر دو، یعنی هم برای جمع مذکر هم برای جمع مؤنث چی به کار ببریم؟ میفهمان که اولائه مدن و قصرن، میفهمان و برای جمعشون هم اولائه میتونید بگید در حالت مد، هم در حالت جر، در حالت قصر بگید، یعنی اولائه نگید، مقصور بگید، بگید چه آقا؟ اولا. پس برای جمع مذکر و جمع مؤنث هم یه صیغه بیشتر نداره، اونم اولائه. متو اولائه رو دو جور میشه تلفظ کرد، یکی اولائه با حالت مد یعنی ممدود تلفظش بکنید، یکی اولا با حالت چی؟ با حالت قصر. اینه که میفهمان که ولی جمع هما و برای جمعشون اولائه، اولائه هست مدن و قصرن، هم در حالت مد هم در حالت چی آقا؟ قصر. اگه مدن گفتید وقت میشه چی؟ اولا اه. یعنی ممدوده. و اگه با حالت مد نگفتید بلکه با حالت قصر گفتید میشه چی؟ میشه اولا. پس اولا با حالت مد و اولا با حالت چی؟ قصر. حالا فرق این دوتا داریده که حجازیون با حالت مد میگن، حجازیون میگن اولا اه. و اما بنی تمیم با حالت چی میگن؟ با حالت قصر میگن، یعنی میگن اولا، نمیگن اولا اه. میگن اولا. پس اولا رو کی میگه؟ اولا رو حجازیون میگن، اهل حجاز میگن اولا اه. با حالت مد ممدوده. و اما اولا رو کی میگن؟ برو تبیل میگن وان بل جمعه هما اولا مدن و قصرن. خب میگه مثل که برخیز. و سلام علیکم و رحمت الله.